روی کامپیوترمون کاملا امکان این که در اختیار طرف مقابل قرار بگیره رو داره. بنابراین گوشی که به اینترنت متصل میشه یا کامپیوتری که به اینترنت متصل میشه رو ما اصلا توصیه نمی کنیم که شما اطلاعات شخصی خصوصی عکس‌های خصوصیتون رو در اون نگه دارید، یا اطلاعات ضروری و مهم و همینطور اطلاعات شخصی که میتونن مثل مثلا کارت‌های اعتباری و تصاویر کارت‌های اعتباری و چیزهای دیگر رو نگه داریم. اما به غیر از این، بحث دیگری که بسیار مهمه این هستش که هکرها امکان این رو دارند که این وسط اطلاعات ما رو به دست بیارن و به واسطه اون از ما اخاذی داشته باشن، که حالا این من فکر میکنم حالا بحث امنیتیش رو اگر بخوایم اینجا تمام بکنیم. یه نکته دیگه هم دارم که حالا هر زمان شما بفرمایید من در خدمتتون هستم.
اگر اجازه بدین، چون ارتباطمون برقرار شده، بله، با آقای دکتر سید محمد علی حمیدی، کارشناس تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودک و نوجوان. سلام آقای دکتر.
سلام عرض کردم، ارادت دارم.
روز شما بخیر.
و همچنین سلام خدمت شنوندگان برنامه شما. و این توضیح هم بدم که من مهندس حمیدی هستم، کارشناس بازی رایانه‌ای، در خدمتتون هستم.
من عذرخواهی میکنم آی مهندس حمیدی، ما با سرکار خانم وسالی در مورد بازی‌های آنلاین داشتیم صحبت میکردیم.
بله.
در مورد که این روزها بازی‌های آنلاین به دلیل حالا دوران قرنطینه شاید توی خانواده‌ها جای خودش رو بیشتر باز کرده.
درسته.
و مخاطبش فقط نوجوان‌ها نیستند.
بله.
یعنی بزرگترها شاید بیشتر درگیرش شدن.
بله.
نظر شما در این باره چی هست؟
حالا خدمت شما عرض کنم که تو مباحث گوناگون من شخصا هم نظر سلیقه شخصیمو میگم، هم در واقع اون اشافی که به عموم جامعه حوزه گیم و صنعت بازی‌سازی دارم، از این قضیه استقبال میکنیم. یه شعاری هم بود که پیش از این مطرح شده بود که کامپیوتر شخصی رو تبدیل به یک در واقع محیط اجتماعی بکنیم، باخته اینکه حالا بچه ها اینکه بتونن بازی گروهی انجام بدن در صورت آن به صورت آنلاین با افراد دیگه، در واقع بتونن تعامل بازی رو برقرار بکنن، کمک میکنه به آموزش و فرآیند مثبتی که میخوایم از یک بازی خوب داشته باشیم، تا اینکه توی فضای بسته بچه به صورت انفرادی بازی بکنه. در نهایت به نظر من اتفاق خوبی هستش این اتفاق.
این که بازی های آنلاین به این فرم وجود داره؟
این که بتونن به صورت آنلاین گروهی با افراد متفاوت بازی کنن، به صورت اشتراکی تجربه هاشون رو به اشتراک بذارن، اما در واقع بازی هایی که در قدم اول مجوز تولید و نشر داشته باشه و مفید باشه، چون بحث حالا بازی های رایانه‌ای، بازی های کامپیوتری و موبایلی از منظر مفید بودن یا مضر بودن، قدم اول اینه که بازی بازی خوبی باشه که مضر نباشه، یعنی اون مجوزهای لازم بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای رو گرفته باشه و مورد تایید خانواده‌ها باشه، که ما مدام سفارش می‌کنیم که بازی‌ها رو رصد کنن، بچه‌هاشون رو مراقب باشن که بازی مفید انجام بدن. حالا این بازی مفید اگر به صورت آنلاین باشه اتفاق خوبی هستش، که میتونه در واقع تعامل بین بازیکن‌ها در فضای باز و در واقع اوپن سورسی باشه، که بتونن با هم دیگه ارتباط بازی بگیرن، رقابت کنن و در نهایت آموزه‌هاشون رو با هم به اشتراک بذارن.
آقای مهندس به ما بگید که رده‌بندی بازی‌های رایانه‌ای رو در مورد اون برامون توضیح بدید لطفاً. این موضوعی است که فکر کنم برای همه شنونده‌های ما هم حائز اهمیته.
بله، خدمت شما عرض کنم که حالا کانون پرورش فکری متناسب با رسالتی که همیشه برای خودش در نظر داشته، که مبتنی بر پرورش فکر کودکان در قالب بازی، همواره کوشیده که یک محیط امن و قابل اعتماد برای خانواده‌ها فراهم بکنه. در همین راستا همکاری و جلسات مشترکی با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایجاد شده تا در یک همگرایی و مشورت با رویکرد رصد تمام بازی‌های موجود در بازار، هم به بحث آسیب شناسی بازی‌ها بپردازیم و هم از ورود بازی‌های مخرب و احیاناً با سوء نیت جلوگیری بشه، که جا داره از مجموعه بنیاد مخصوصاً مهندس پژمان که به شدت با وسواس این بازی‌ها رو رصد می‌کنن و شورای رده‌بندی گروه سنی بازی‌ها در نظر گرفته شده که در قالب این که همین که این بازی مناسب چه گروه سنی هستش و در نهایت آیا بازی مناسبی هست که بتونه به بازار عرضه بشه، اینا در رسالت بنیاد هستش. ما هم در اون جلسه شرکت داریم، گروه کارشناسی هستن که با وسواس بازی ها رو رصد میکنن.
بله.
و هم رتبه سنی بهشون میدن و همین که از نظر محتوا و خود مبنای بازی و حتی دیالوگ های بازی مناسب بچه ها هستش که وارد بازار بشه. پس از طی مراحل کارشناسی و رأی اکثر آرای شورا رو که بگیره، بازی هم رده‌بندی سنیش مشخص میشه و همین که مجوز ورود به بازار رو میگیره. از نظر محتوا، تساوی و کل فضای بازی که میتونه این برگ برندهی باشه دست خانواده ها که به راحتی بتونن بازی خوب و از بعد تشخیص بدن.
بسیار عالی. نقد و بررسی حضور بی‌رویه بازی‌های رایانه‌ای در زندگی کودکان و نوجوانان با حضور سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، کارشناس سواد رسانه‌ای، و جناب آقای سید محمد علی حمیدی، کارشناس تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، همینک در نقد امروز. مهندس، در مورد چالش های بازی های رایانه ای نظرتون چی هست؟
خدمت شما عرض کنم که در کل بحث بازی، این که بازی بتونه بازیکن رو به چالش بکشونه در قالب حالا جاذبه های بازی که میتونه بحث پیشرونده بازی رو در بر بگیره، بحث امتیاز، بحث رقابت، حتی میزان خشونت بازی که گاهن میتونه جاذبه ای برای بازی باشه، اما هدف نهایی
دقیقاً آی مهندس از همین منظر می‌خواستیم به موضوع نگاه بکنیم که بازی در دوران کودکی برای بچه‌ها بخش مهمی از زندگیشونه. توی بازی علایقشون رو، کمبودهاشون رو، غم و ناراحتیشون رو حتی با انتخاب اون بازی نشون میدن. این چالش‌هایی است که وجود داره. اما اینکه این روزها بازی‌های رایانه‌ای بخش مهمی از زندگی بچه‌های ما شده، یعنی بعضن میبینیم که همشون مدام با یکی از حالا ابزارهایی که دارن وارد این فضا میشن و درگیرن. تأثیرات مهمی که این بازی ها میذاره، شاید سالهای خیلی پیش از این انتخاب اسباب بازی بخشی از خلوت یک کودک یا نوجوان بود، ولی این روزها تبلت، گوشی همراه میتونه با انتخاب اون بازی که درش وجود داره خلوت بچه رو پر بکنه.
کاملا درست فرمایید. حالا بحث بازی با توجه به جاذبه های بسیار بالایی که داره و مخاطب های گسترده‌ای که داره، یک مقدار حساسیت رو بیشتر کرده. اگر بخوایم در یک نمای کلی به حالا بحث بازی نگاه بکنیم، هر موردی که باشه بحث افراط و تفریط درش ایجاد بشه، خانه‌ها مضر خواهد بود. من عرض اولم رو تکرار میکنم، برفرض با این پیش برد که بازی مناسب و خوب انتخاب بشه، آنجایی باید حساسیت ایجاد بکنه که بخواد افراطی به اون بازی پرداخته بشه. تمام آسیب هایی که بازی های رایانه‌ای، بازی موبایلی، تبلت میتونن ایجاد بکنن، اونجایی آشکار میشه که مدیریت زمان و حق انتخاب بچه رو در نظر نگیرن و در نهایت اون بحث اینکه این بازی مناسب اون گروه سنی هست یا نه رو هم در نظر نگیرن. آنجا قطعا آسیب رسان خواهد بود. اما صرف اینکه بچه ها الان روی کردی به این بازی ها دارن، با توجه به اینکه قالب بازی های آموزشی، بازی های مفید، بحث حالا درمانی بازی ها، حالا خیلی بازی هایی که مثلا در سال گذشته در جشنواره بازی‌های جدی بنیاد ملی که ما بازی‌ها رو رصد می‌کردیم، بازی‌های کلینیک محور، بازی‌هایی که درمانی هستش برای گروه مخاطبین خاص، بسیار اتفاقات خوبی در این حوزه افتاده و باید استقبال کنیم از اینکه بتونیم از فرایند بازی برای آموزش و حتی کمک درمانی برای به گروه‌های خاص استقبال کنیم و نگران نباشیم، به شرط اینکه بازی خوب انتخاب بکنیم و مدیریت زمان و نظارت داشته باشیم.
جناب مهندس حمیدی، با توجه به اینکه حضرت علی کارشناس تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون بزرگی مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستیم، ما بگید که این کانون چه کرده، چقدر تونسته محتوا تولید بکنه برای بازی بچه‌ها که اون محتوا بر اساس زندگی اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی بچه ایرانی باشه.
خدمت شما عرض کنم کانون پرورش فکری برای اولین بار سال 1375 اولین نرم افزار خودش رو تحت عنوان نرم افزار سفر به منظومه شمسی تولید کرد.
بله.
و از اون سال تا الان بالغ بر 48 عنوان بازی و سرگرمی تولید کرده و غالب محصولات، یعنی اصلا تو تمام حوزه ها روی کرده کانون اینه که به صورت غیر مستقیم در غالب بازی حتما آموزه ای رو برای کودکان داشته باشه، یعنی بچه هم در این حال که داره بازی میکنه در پیام اون بازی آموزش به شکل‌های متفاوت، بحث آموزش حالا سیارات، آموزش نجوم، آموزش ادبیات و متون کهن و یا در نهایت همون آموزش مفاهیم تربیتی و حالا ریاضیات و مفاهیم حل مسائل به چالش کشیدن بچه‌ها برای در نهایت بار آموزشی بازی باشه.
بسیار عالی. خیلی فرصت نداریم، فقط میخواستم که دو تا سوال کوتاه بپرسم و لطف بکنید کوتاه جواب ما رو بدید. در خصوص فواید بازی های رایانه‌ای کوتاه برای ما بگید تا من سوال بعدیم رو خدمتتون بگم.
خدمت شما عرض کنم فواید بازی رایانه‌ای خیلی گسترده میتونه باشه، بستگی داره که در واقع مخاطب دنبال کدوم موردش بره. بر فرض میگیرم کاهش استرس و افسردگی بخشی از فرآیندهای خوب بازی هستش، شاید کودکی که نیاز به شادی داره، حالا دچار افسردگی هستش، با قرص و دارو نشه به شادی رو تزریق کرد، اما در قالب یک بازی مفرح به راحتی میتونه شاد باشه. بخش استرس، بچه‌ای که درگیر استرس هستن مدام فکرشون به جاهای متفاوت پرت میشه، در قالب یک بازی سازنده ساعت‌ها بازی کنن و به چیز بدی فکر نکنن. یک ساعت درگیر یک بازی هستن و حتی آدم‌های بزرگ وقتی وارد بازی فضای بازی میشن ساعت رو به مشکلات روزمره زندگیشون فکر نکنن. از این قضیه که بگذاریم، کودکانی هستن با محدودیت‌های خاص، برفرض کودکان اوتیست، کودکانی که وارد جمع‌ها به راحتی نمیتونن بشن، بازی متفاوتی برای این گروه در نظر گرفته شده و الان در بازار هستش که فوبیای حضور در اجتماع رو براشون میشکنه، در قالب بازی خیلی راحت‌تر در جامعه حاضر میشن و تمرین این کارو انجام میدن که بتونن حضور در یک جمع بزرگی رو داشته باشن. و امثال هم توانایی حرکتی، خدمت شما عرض کنم کاهش درد در کودکانی که دردهای مزمن دارن، تون تایمی که بازی میکنن از درد جسمانیشون غافل میشن و میتونن ساعتی رو بدون درد سپری کنن. بحث توانایی بینایی هستش، قدرت تصمیم گیری در لحظه، بازیایی که سرعت نیاز هست، نیاز به در واقع این هست که در لحظه چندین واکنش نشون بدن، توانایی تصمیم گیری رو در اون کودکان بالا میبره که بتونن هم برفر ضربه بزنن، شلیک کنن و در نهایت حل معما کنن. بحث حل معما خودش خیلی مهمه، کمک میکنه به بچه‌ها که بتونن حل مسئله رو یاد بگیرن و در واقع موارد متفاوت دیگری هم در این زمینه میشه.
من سوال بعدیم رو بپرسم، فقط اگر کوتاه جواب بدید. رده سنی بازی‌های آنلاین رو اگر برای ما بگید ممنون شم. جناب مهندس حمیدی،
مثل تمام رده‌های سنی از در واقع مثبت 3 سال شروع، مثبت 3 سال که دیگه خیلی بازی پیش پا افتاده میشه که توصیه نمیشه، اما در نهایت که میتونن بازی کنن تا مثبت 18.
مثبت 3 تا مثبت 18.
بله بله.
و اینکه ساعت مفید و کامل برای این بازی‌های رایانه‌ای چقدر هست برای بچه‌ها؟
بستگی داره که در تایم در واقع اوقات فراغت باشه یا در زمان تحصیل. طبیعتاً
نه، در زمان اوقات فراغت بس. چه تایم زمانی رو فکر می‌کنید که مناسب باشه؟
خب این نظر شخصی هستش، من نمی‌تونم نظر دقیق کارشناسی بدم، شاید گروه‌های پزشکی و به این شکل بهتر بتونم به این سوال شما پاسخ بدم. من نظر شخصیمو میگم بین 1 تا 2 ساعت در روز میتونه متغیر باشه نسبت به اون بار آموزشی بازی.
ممنونیم از شما جناب مهندس حمیدی از وقتی که در اختیار برنامه نقد امروز قرار دادید.
ممنون، امیدوارم مفید بوده باشه.
سپاسگزارم، خدا نگهدار.
سلامت باشید، خدا نگهدار.
شما شنونده برنامه نقد امروز رادیو فرهنگ هستید. کارشناس محترم برنامه جناب آقای مهندس سید محمد علی حمیدی، کارشناس تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودک و نوجوان، روی خط تلفنی ما بودند که در خصوص فواید و مزایای بازی‌های رایانه‌ای با ایشون گفتگو کردیم. در ادامه برنامه با ما همراه باشید. دکتر وسالی، به ما بگید که به چه چیزی بازی میگن و بازی باید چه ویژگی هایی داشته باشه اساساً، و اینکه آیا بازی های رایانه ای اون انتظاری رو که از بازی مورد توجه هست رو برآورده میکنه اصلاً؟
ابتدای صحبتمون تا یه اندازه اشاره کردیم به این موضوع، اینکه ما هر چیزی که جدی نباشه رو معمولا میگیم بازی، در حالی که بازی ما با دو مفهوم مختلف، گیم و یعنی پلی و گیم، دو مفهوم مختلف دارن که هر کدام از اینها در تخصص حوزه بازی‌های رایانه‌ای میتونه مفاهیم جداگانه‌ای داشته باشه. بازی‌ها در اسنای خودشون قراره که چیزی رو بدون اینکه ما دوچار در واقع درگیری فکری درگیری مثلا خیلی اذیت کننده بخوایم بشیم به ما منتقل میکنن، و این ما رو درگیر یک بازی گروهی یا بازی فردی به معنای در واقع یک نوع سرگرمی میکنن که این سرگرمی میتونه در کنار خودش یک فعالیت رو هم داشته باشه و حتی بازی آموزی داشته باشه. اما یه نکته که بسیار مهم هست اینه که ما چه میزان به این بازی نیاز داریم، و همطور که حالا جناب آقای مهندس حمیدی هم فرمودند، خیلی وقتها خیلی از بازی ها میتونن به عنوان درمانگر، حتی به عنوان یک مکمل در زندگی بچه های ما، در زندگی ما وارد بشن و برای ما مفید هم باشن. اما صحبتی که داشتیم هم این بود که همه اینها بستگی به چرایی و چه مقدار بودن داره، یعنی هدفی که ما برای زندگیمون در نظر گرفتیم چه میزانی از این هدف توسط این رسانه ها تأمین میشه و این تا چه میزان ما رو به هدفمون نزدیک میکنه. گاهی ممکن است که همون گونه که ایشون فرمودن ما مثلا کودکان اوتیسمی داشته باشیم که بعضی از مهارت ها آموزش به اونها نیازمند این باشه که بیشتر درگیر بازی بشن. گاهی وقت ها بازی اصلا یک پروسه ای از زندگی ما هست که ما، یا حتی پروسه از درمان یک فرد میتونه باشه که نیازمند این هستش که ساعات بیشتری رو با اون بگذرونه. اما بازی به معنای سرگرمی و آنچه که ما نیاز داریم به عنوان تفریح برای یک تمدد خاطری که بتونیم به کارهای جدی و مهم دیگه‌مون بیشتر بپردازیم، میتونه که از بزرگسالان زمان کمتری بگیره، کما اینکه برای کودکان شاید احساس نیاز به بازی بیش از بزرگسالان باشه و ساعات بیشتری رو بهش اختصاص بدم. ولی یه نکته خیلی مهم وجود داره در مورد بازی‌های آنلاینی که حالا راجبش الان صحبت کردیم، این که ما به خصوص در مورد بازی‌های خارجی که استفاده می‌کنیم و اون مؤلفه‌های فرهنگی که میتونن در تناقض با مؤلفه‌های فرهنگی ما باشن، یه وقت ما توصیه‌مون این هست که خانواده‌ها بازی‌هایی که می‌خوان در اختیار فرزندشون قرار بدن، پیش از اینکه به بچه‌هاشون این رو عرضه بکنن، خودشون قبلاً این بازی رو ببینن و بازی هایی که مورد تاییدشون هست رو حتما به شکل آفلاین خودشون ذخیره بکنن، در اختیار کودکانشون قرار بدن. برای بچه هایی با سن خیلی پایین بازی های به خصوص بازی های خارجی آنلاین رو اصلا توصیه نمی کنیم. حالا یه موقع هست که بله، مثلا بازی مال بنیاد بازی های رایانه هست یا مال کانون پرورش فکری کودکان هست که با خیال آسوده میتونیم در اختیار فرزندانمون قرار بدیم. اما بازی هایی که شما مثلا از گوگل پلی میایید دانلود میکنید یا از بازار دانلود میکنید، هیچ الزامی وجود نداره که حالا حالا چه کسی این بازی رو ساخته یا چه چیزهایی در این بازی به کار رفته. حالا بحث مؤلفه‌های فرهنگی که داخل بازی هست یک بحث جدی‌تر تبلیغاتیه که بین هر گیم، بین مثلا شما مثلا چه گیم اوور بشید چه برنده بشید، تبلیغاتی که بین برنامه دریافت می‌کنید گاهی پیش میاد که این هیچ تناسب و سنخیتی با سن کودک ما نداره و گاهی وقتا خیلی مغایر با اون. شما میبینید مثلا بازی خودش بازی جذابیه و مثلا یه بازی فکریه، هیچ مشکل خاصی هم نداره و خیلی هم مفیده، اما تبلیغاتی که بینش برای کودکان ما میاد تبلیغات بسیار مضر و
مناسب نیست.
بله نامناسبی هست. بنابراین حتما زمانی که اگر والدین قرار گوشی تلفن همراهشون رو در اختیار فرزندانشون قرار بدن برای بازی، قطعا اون زمان اینترنتشون رو خاموش بکنن تا از این تبلیغات به هر حال نابهنجاری که ممکنه که غیر منتظره باشن جلوگیری بکنن.
بسیار عالی.
جامعه، مسئولین، مردم، نقد امروز.
نقد امروز.
گفتیم بازی و اسباب بازی که عمیقا با زندگی کودک و نوجوان پیوند خورده در روحیه و تکوین شخصیت اون اثر عمیقی بر جای میگذاره و باعث میشه که کودکان از طریق آشنایی با الگوها و هنجارهای جامعه خیش و درونی سازی ارزشهای اون در راستای اجتماعی شدن گام بردارن. حالا سوال من از سرکار خانم این هست که آیا این تعاریف درباره بازیهای رایانه‌ای هم صدق میکنه؟ اینکه انتخاب یک بازی رایانه‌ای میتونه تخیل یک کودکی باشه، علایق و خواسته هاش باشه، رویاهای اون بچه یا احیاناً دلخوری ها و غم های اون بچه باشه. یعنی بازی های رایانه‌ای هم میتونه بخشی از اینها رو داشته باشه، مثل شاید کودکی های همه ما که انتخاب اسباب بازیمون نشون دهنده روحیه ما
بله.
توی اون زمان بود. با توجه به اینکه این روزها بچه ها بازی هاشون بیشتر رایانه‌ای شده تا اسباب بازی های ملموسی که توی دوره ما بود، انتخاب اینها چقدر به روحیه‌شون و چقدر به علایقشون در آینده تأثیر داره؟
بستگی به این داره که بازی رو ما داریم در اختیار کودک قرار میدیم یا خودش داره انتخاب میکنه. یه وقتی هستش که ما به عنوان بزرگسال قادر هستیم که ذائقه کودک خودمون رو کنترل بکنیم و حتی بهش شکل بدیم و حتی ذائقهش رو بسازیم و سلیقهش رو تعیین بکنیم. اما یه وقتهایی هم بازی ها نشان دهنده اون تمایلاتی که بچه ها نشون میدن از خودشون، نشان دهنده اون حس درونیشون هست و اون خاص ها و نیازهای درونیشون که قطعا باید بهش توجه بشه. مثلا ممکنه یک بچه‌ای بیش از اندازه تمایل به بازی‌های خشن نشون بده، یا مثلا یک بچه‌ای بیش از اندازه به یک بازی که حالا ممکنه که در اون یکی از کاراکترها مفقود میشه یا از بین میره تمایل نشون بده. گاهی باید کنکاش کرد، یعنی اینها ممکنه که بتونن برای ما هشداری ایجاد بکنن که ما به واسطه اون آلارم، اون هشدار بتونیم پیگیری بکنیم تا ببینیم که ممکنه کودک ما کجا دچار ضعف شده باشه و بتونیم اون رو کمکش بکنیم تا برطرف بکنه. اما خب بله، بچه هایی که سالم هستن، بانشات هستن، حتما بازی های سالم و بانشات هم دوست دارن و البته خب تفاوت سلیقه هم وجود داره و ممکنه که بچه ها بنابر روحیات و سلایقشون هم بازی مختلفی رو انتخاب بکنن که ازشون لذت میبرن.
نقد امروز رادیو فرهنگ تقدیم حضور نازنین شما شد. شما این برنامه رو شنیدید که با موضوع بازی‌های رایانه‌ای، سرگرمی خوب یا سردرگمی بد، امروز هم در مورد این موضوع با شما گفتگو کردیم با کارشناسان محترم برنامه که سرکار خانم دکتر لیلا وسالی کارشناس سواد رسانه‌ای همراه ما داخل استودیو بودن و البته جناب آقای مهندس سید محمد علی حمیدی کارشناس تولید بازی‌های رایانه‌ای کانون کانون پرورش فکری کودک و نوجوان. ممنون که امروز همین برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید و با نقد امروز همراه بودید. شما که این برنامه رو میشنوید حتما شنیدنش رو به بقیه هم توصیه کنید. تا نقد امروز دیگر، خدا نگهدار.
ده و 27 دقیقه و 30 ثانیه رادیو فرهنگ. اعتقاد داریم پشتوانه های محکم هر برنامه‌ای در رادیو مخاطبان ارزشمند و عزیز اون برنامه در اون رادیو هست. قبل از برنامه نقد امروز ما پرسش رو مطرح کردیم و در واقع مسابقه حضور ذهن رو برگزار کردیم که بسیار زیاد با استقبال روبرو شد. تعداد زیادی از هموطنان پیامک دادن، تلفن زدن. متاسفانه زمان کوتاه بود، موفق نشدیم همه اسامی رو بخونیم یا تلفن ها رو پخش بکنیم، شرمنده شدیم. اما به عنوان قدردانی من تعدادی از اسامی رو الان میخونم و ازشون بسیار بسیار سپاسگزارم. آقای عطاالله احمدی از سنندج، آقای رضا عباسی از مشهد، آقای حسین از تهران، خانم گلی زارعی از شیراز، آقای فرزاد محمدزاده شهریار، ارسلان، آقای ارسلان آریافر کنگاور، خانم سمیه مهاجر کرج، آقای مجید محبی ورامین، خانم کاظمی سومه سرا گیلان، آقای علی اسکر سلیمانی نفرمودن از کجا، آقای امید محمودی بیرجند، آقای عبدالعلی بند خدا فسا زاهدشهر، آقای داودی مشهد، بانو میرزایی، آقای میرزاوند کوار فارس، کریمیان اصفهان، سید اکبر میرحسینی جمکران، احمد روستا ارسنجان، محمد اعتمادزاده بروجرد، هادی سروری میان دو آب، شاه محمدی هشتگرد، علی سلیمانی زنجان، موسویان شیراز، وحید سلطانزاده، فرهاد بهرامی کرمانشاه و خانم سمیه ابراهیمی از کرمان و خیلی از دوستانی که الان دیگه فرصت نیست. از همتون بسیار سپاسگزارم و از شما مخاطبان گرامی دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید. نزدیک ظهر و اشتهاها باز، بریم به آشپزخانه.
آشپزخانه. مروری بر تاریخچه غذاهای سنتی ایران.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، روزتون بخیر. شما شنونده برنامه آشپزخانه از رادیو فرهنگ هستین. لطفاً تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. سنت غذا خوردن از ماندگارترین میراث‌های فرهنگ و تمدن ایرانیانه که همچون یک آیین و رسم به جا آورده میشه. در ایران هیچ آیین و مراسمی وجود نداره که در اون غذا خوردن جایگاهی نداشته باشه. دنیای مدرن حتی روی غذا خوردن افراد هم تأثیر گذاشته. با وجود اینکه هنوز پدر بزرگ‌ها و پدرهای ما از سفره‌های بلند پهن شده روی قالی دست باف حرف می‌زنن و خاطرات نه چندان دورشون رو تعریف